برای افزایش تاب‌آوری پذیرش افراد خانواده با همه معایب و محاسنشونه. ثانیاً به نظرم هنگام بروز یک مشکل بلافاصله راه حل نهایی رو ارائه نکنیم، بلکه با پرسش‌های مختلف در مورد مسئله راه حل‌های مختلف رو از زبان فرزندانمون بشنویم و بعد با کمک خودش تک تک راه حل‌ها رو از نظر معایب و محاسن به چالش بکشیم تا نهایتاً با به تفکر با داشتن فرزند به بهترین راه حل برسیم. 917-7-8-8
زندگی شاد آسون این زندگیه. پیغمبران هم مادن، پیغمبر ما از همه بالاتره. فرموله های زندگی هم که ارائه کرده از همه پیغمبرا بهتره. این قدر سنن پیغمبر عالیه که بعد از پیغمبر احساس احتیاج به پیغمبر جدید و کتاب نو نمی کنیم.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنیم دریم آسمون داره.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، داریم نگاهی میکنیم به تاب‌آوری در خانه و خانواده و بیشتر صحبت میکنیم درباره تقویت روابط عاطفی برای افزایش تاب‌آوری. مهمانمون حجت الاسلام دکتر عبدالوحید داوودی هستن، روانشناس و مشاور خانواده. خدمتتون عرض کنم که پذیرش تفاوت‌های فردی چطوری به تقویت تاب‌آوری عاطفی کمک میکنه؟ یعنی هر یک از فرزندان ما یه مشخصاتی دارن دیگه، با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن. این قبول کردن تفاوت‌ها در فرزندانمون چطوری به این تاب‌آوری عاطفی کمک بیشتری می‌کنه؟
بسیار خوب. دقیق گفتید. مثال معروف دیگه، 5 تا انگشت شبیه هم
نیستن
و این چون که شبیه هم نیستن اتفاقا کارایی داره. اگه 5 تا انگشت همشون شبیه هم دیگه بودن، خیلی از کارهای معمولی رو ما نمی‌تونستیم انجام بدیم دیگه. ببینید، بچه‌ها با هم فرق می‌کنن، استعداداشون، تواناییاشون با هم فرق میکنه. ما یه مفهومی رو داریم مثل مفهوم ذهنیت رشد. ذهنیت رشد یعنی چی؟ یعنی اگر خانواده پذیرفت تفاوت رو، این تفاوت هم ابراز کرد که بله، مثلا با عنوان مثال این پسر بزرگتر، دختر بزرگتر، این پسر کوچکتر، دختر کوچکتر تو یک بخشی توانمندی بهتری داره، مثلا تو تحصیل توان بهتری داره، تو ورزش توان بهتری داره، اصلا حال و حوصله و صبر بهتری داره.
بله.
مثلا آدم‌ها متفاوتن دیگه. بچه که به دنیا میاد یه سری خصوصیات اخلاق، یه پایه ژنتیکی هم داره، حتی صبر و حوصله پایه ژنتیک داره. دیدید حتما بعضی از بچه‌ها به دنیا میاد، ما میگیم بچه‌های سختن، difficult childن. بچه سختن یعنی شیرشو خورده، جاش هم خشکه، خوابش هم کرده، بلند شده باز دوباره غرغر میکنه. هی هزاری هم بغلش میکنی، قرق زدن رو ول
نمیکنی.
یه بچه های دیگه نه، اگه گوش نشن باشه یه گینگی میکنه، یه صدای میکنه، بعد میگه اگه در خانه اگر کس هست یه حرف بس هست. ما یه دفعه گریه کردیم، اگه مامان بفهمه میفهمه، میاد ما شیر میده، اگه نه ما وقتمون حروم
نمیکنی.
خب این تفاوت از همون ابتدا وجود داره. اونه که چند تا بچه دارن کاملا متوجه این مسئله میشه. اگه من اینو قبول کردم که آقا این بچه من بچه‌ایه که این کلا زود رنج‌تره، حوصله‌اش کمتره، و اون بچه من بچه‌ایه که تو قوی‌تره، صبر و حوصله بیشتری داره، این تفاوت اگر قبول کردم اون موقع باعث میشه که نوع برخوردم هم متفاوت بشه.
درست.
نه نمیخوام میگم لیلی به لالای اون زود رنج بذارم ها، نه، ولی متوجهم هستم اگر یه جای این ناراحت شد، نه به خاطر اینکه بچه بدیست، بچه ایست که ارزه ندارد، آقا یه تفاوتی داره. مثل اینکه من و شما ممکنه قدمون بلنده، دستمون به یه جایی میرسد، یه کسی قدش کوتاه‌تر دستش نمیرسه، خب اون کارو نمیتونه انجام بده، ولی دلیل نمیشه توانایی دیگه ای
نداشته
باشه دیگه. اگه من این تفاوت رو قبول کردم، ذهنیت رشد ایجاد میشه، یعنی متوجه میشه این بچه که من اینجا نقطه ضعفمه، پس تلاش کنم تو اینجا بهتر بشم. اون آدمی که احساس میکنه قدش کوتاه دستش نمیرسه، اون آدم رفته چهارپایه رو اختراع کرده. اگه ما دستمون همه جا میرسید که دیگه نردمون چهارپایه اختراع نمیکردیم. بله. که وقتی من تفاوت رو قبول کردم، متوجه کردم بچه رو که تو اینجا نقطه ضعفته، اینجا نقطه قوتته، برای نقطه ضعفش فکر میکنه، برای نقطه ضعفش میشه برنامه بریزم و اون تاباوریش بره بالاتر، متوجه است که حالا شکست خوردم، تلاشم رو باید بیشتر کنم، راه حل دیگه باید پیدا کنم، نه اینکه نمیتوانم کلن بهش برسم. بله، برای همین هم میره چارپایه اختراع میکنه که بتونم اون چیزی که بالاتره برسه دیگه.
خب متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از شما. فقط یادمون باش که این انگوشت ها مثل هم نیستن، محمد علی اینو خوب میدونه، با چهار تا بچه دیگه بالاخره میدونه آره. چه رفتاری باید داشته باشه، ولی تو مقایسه نیفتیم اینا رو با هم دیگه، تو مقایسه نندازیم، یعنی یه وقتایی همین رفتاره، همین نشناختنه باعث میشه که هرچی برای اولی فکر میکنیم برای دومی هم فکر کنیم، برای سر اینا تفکیکش خیلی مهم و لازمه. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، توی سفر رفتن یه وقتایی انگار تاباوری پدر مادر باید خیلی بیشتر از تاباوری بچه ها باشه، چون بچه ها شیطنت های خودشون رو دارن، به پربالا پایین های خودشون رو دارن. مثلا فرض میکنیم بازم محمد علی با چهار تا بچهش با هم دیگه رفتن سفر اربعین و هر کدومم یه ویژگی هایی دارن و الان تاباوری محمد علی باید بره بالا به جای اینکه تاباوری بچه ها رو ببریم بالا. یه سری توصیه داره آقای رکنی برای سفر اربعین، بشنویم. حسین حسین
سفر اربعین با همه سختی‌هایی که ممکنه داشته باشه به صورت خانوادگی تجربه جالب و متفاوتیه. اما گاهی وقتا این سوال پیش میاد که کودکان رو هم با خودمون ببریم زیارت اربعین؟ تو زیارت اربعین خیلی به صورت خانوادگی به کربلا مشرف میشن و کودکان رو هم با خودشون میارن، به طوری که تو مسیر زیارت اربعین حضور کودکان حال و هوای متفاوتی رو رقم میزنه. اما برای همراه کردن کودکان در سفر اربعین رعایت برخی از نکات لازمه تا انشالله مشکلی در طول مسیر ایجاد نشه. 1. سفر اربعین حتی بدون همراه داشتن کودکان شرایط متفاوتی نسبت به سفرهای عادی داره، پس برای همراهی کودکان باید صبور باشید. 2. تصور نکنید سفر خانوادگی توی اربعین کار نادرستیه یا حتی اربعین جای زن و بچه ها نیست، چون در طول مسیر زائران عراقی بیشماری رو میبینیم که دست جمعی با نوزاد و کودکان و نوجوانانشون کیلومترها راه رو پیاده طی میکنن. همین نشون میده که چقدر سفر خانوادگی اربعین برای اونها مهمه. البته برای سفر اربعین و همراه کردن فرزندان باید همه اعضای خانواده به توافق برسن تا سفر زیارتی بهتری رو تجربه کنن. 3. سفر اربعین ظرفیت‌های زیادی برای تربیت کودکان داره. خیلی از ارزش‌های دینی رو توی همین سفر میشه به بچه‌ها منتقل کرد. 4. اگه قرار زمینی عازم سفر اربعین بشید، طوری برنامه ریزی کنید که توی شلوغی به مرز نرید، چون کودکان توی گرمای هوا و ازدحام جمعیت کلافه میشن. 5. در زمان پیاده روی هر وقت کودکان خسته شدن استراحت کنید و اصراری نداشته باشید که مسیر رو ادامه بدید. هر زمانی هم که بچه ها تونستن راه برن به مسیر خودتون ادامه بدید. 6. روزها که هوا گرمه استراحت کنید، به جاش شبها حرکت کنید. 7. بار سفر رو سبک بردارید و وسایل مورد نیاز کودکان، حتی تنقلات و خوراکی های مورد علاقشون رو تا حد نیاز همراه داشته باشید. 8. برای کودکان توی پیاده روی اربعین از کالسکه استفاده کنید. 9. داروهای لازم از داروی اسهال گرفته تا یبوست و قرص و پمادهای لازم کودکان رو به همراه داشته باشید. و 10. در وسایل و حتی لباس کودکان شماره تماس ایرانی یا عراقی خود یا همراهانتون رو بنویسید، تا اگه توی ازدحام جمعیت او رو پیدا نکردید سایر زائران اطلاعاتی از شما داشته باشن و با شما ارتباط برقرار کنن.
دعا کنیم برای همه که بتونن انشالله این سفر اربعین رو برن. برای ما هم دعا کنید که با حالا همه کسالت هایی که وجود داره با قولی که به بچه‌ها دادیم بتونیم بچه‌ها هم ببریم سفر اربعین ان شاء الله. خب ساعت 10:09 است دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، توی موقعیت سخت بچه‌ها رو به سمت بالا بردن تحمل و خلاقیت در حل مسئله سوق دادید؟ اگر بله بفرمایید برای ما به 3553 پیامک کنید، 329-10-551-2 با پیش‌شماره 025 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. بگید توی موقعیت‌های سخت با بچه‌هاتون چه رفتاری می‌کنید که تحملشون بره بالاتر و خلاقیت در حل مسئله‌شون سر جاش بمونه و انشالله راهکارهای خوب رو انتخاب کنن. ما میزبان حجت الاسلام دکتر عبدالوحید داوودی هستیم، روانشناس و مشاور خانواده، و داریم صحبت می‌کنیم درباره تقویت روابط عاطفی برای افزایش تاب‌آوری. حمایت متقابل چطور قدرت مقابله با مشکلات رو تو خانواده زیادتر میکنه؟ این حمایت اصلا معنیش چیه؟ از چی داریم صحبت میکنیم؟
خب ببینین، هیچ انسانی به تنهایی تاب‌آور نمیشه. تاب‌آوری محصول روابط سالمه.
تاب‌آوری به دست آوردنیه دیگه، یعنی یه چیزی نیستش که در وجود ما بوده باشه و این حرفا.
پایه هاش هست ولی اصلش نه، یعنی پایه اون زیربنا ریشه رو داره. تاب‌آوری در کودکی گفتیم متفاوته، بله. ولی این رشدش و بلوغ اون تاب‌آوریه، بله. با تجاربیه که به دست میاد دیگه. هیچ انسانی بدون روابط سالم، بدون رفتارهای حمایتی تاب‌آور
نمیشه،
نخواهد شد. ببین الان سفر اربعین مثال واضحه برای همه ما دیگه. اون کسایی که رفتن متوجه هستن که خب این سفر سفر سختیه به نسبت، یعنی شما الان سفر مشهد میرید، حالا یا با ماشین یا هواپیما یا قطار، توی یه وسیله نقلیه مناسبی میرید، اونجا میرسید، میرید هتلتون، باز با این حالم خسته و کوفتگی خودشو داره، ولی شما این سفر توی این گرما پیاده روی هم داره، چیه که کمک میکنه این تاب‌آوری رو بالاتر ببره؟ حالا به غیر از مسائل معنوی که بالاخره خود امام حسین هوای ظاهرهای خودشو دارد، ولی یه بخشیش هم همین حمایتاه. یعنی شما هر جا احساس نیاز کردی، تشنت شد، یه آبی هست تا گرسنت بشه، یه غذایی هست، یه کسی هست اونجا مثلا یه سایبونی برات آماده کرده باشه، فضای خنکی آماده کرده باشه، این حمایتها باعث میشه که من بتوانم این سختی مسیر رو تحمل بکنم. و الا شما فرض بگیرید این 90 کیلومتر رو اگر هیچ چیزی نبود، هیچ حمایتی نبود، جمعیتی نمیتونست حرکت بکنه.
خب قدیمتر کمتر بود.
آره خیلی کمتر بود. خب این طبیعتا خیلی سختیه، بیشتری رو فرد باید تحمل میکرد دیگه. یه چیزی رو ما داریم تو اصطلاح تو همین ایران خودمون، بعضی از مناطق شمالی اصطلاح دارن میگن کایر. یعنی مثلا تو کار سخت مثلا درو طرف میومد کایر کمک او انجام میداد این کار سخت رو، و این کار سختی که باش انجام دادم او هم همین حمایت رو انجام میداد دیگه. یه روایتیست میگه من کسرا معونتو، هر کسی که یاری دیگرانو زیاد کنه کسرا اخوانو، برادراش هم زیاد میشه، یعنی اونا میان یاریش میکنن. خب طبیعتا تو فضای خانواده حمایت متقابله هر چقدر بیشتر باشد این تاب‌آوری
بیشتر میشه،
بیشتر میشه دیگه. حالا به غیر از این، وقتی من حمایت دارم میکنم، اون آرامش روانی که من پشتوانه اول گفتیم که میدونم آقا این کار سخته، اگه رفتم اونجا یه فشار زیادی اومد، به یه بمبستی خوردم، یه کسی هست که کمکم کنه، یه راهی بند پی هست که بتونه آقا یا یه بالاخره از این مسیر منو عبور بده. خود این دلگرمیه. حتی فراوون دیدی دادن بعضی از اوقات این بچه دوچرخه داره سوار میشه، میخواد تازه یاد بگیره، پشتشو میگیرن این حرکت کنه، این که حرکت کرد شما رهاش میکنید، ولی او گمانش برای اینکه شما نگهش داشتید. همین احساس حمایت باعث میشه که بتونه کار رو
انجام بده.
انجام بده. این حمایت هم خودش اثر داره، هم احساس حمایت اثر داره. یعنی خود احساس حمایت هم باعث میشه که من بتونم کارم رو بهتر انجام بدم. تو تاب‌آوری منو تو مشکلات بالاتر
بیارم. بند هی جیمی یادمون باشه. بند هی جیمی میشه همون بند حمایتی که داریم ازش صحبت میکنیم. گاهی تاب‌آوری یعنی دستی دست دیگر را بگیرد، یعنی کسی باشد که وقتی خسته ای بگوید من هستم. روابط عاطفی قوی نه فقط دلگرمی، سپری است برابر تیرهای ناامیدی. امروز با آنهایی که دوستشان داریم یادآوری کنیم چقدر برایمان ارزش دارند. شاید همین جمله دیوار تاب‌آوریشان را بلندتر کرد.
بسم الله.
راهی جاده رویه قصه زندگی قاصد صبح و سلام پیک آشنایی گاهی مستقیم را گاهی پیچ و خم داره مثل آواز یه رود جاده زیر و بم داره گاهی تشنه میگذره از دل کبیر گن گاهی از خواب یه دشت رد میشه آروم و نرم رد میشه آروم و نرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در خصوص بحث فرزند آوری و پیاده روی اربعین و ارتباطی که این دو موضوع میتونن با هم داشته باشن و حس و حالی که فرزندانمون انشاءالله در مسیر اربعین دارن چند بیتی تقدیمتون میکنم. زینب و معصومه و احسان و محسن در مسیر دور هم دارند حسی دلنشین و دلپذیر. این برادرها و خواهرها که راهی گشتند در وصال حضرت جان در مسیری بی نظیر. تا که یاریشان کند مولا امیر المؤمنین در نجف گیرند اذن عشق بازی از امیر. می شکوفت هر قدم در راه بر لبهایشان نعم مولاهایشان پیوسته با نعم النصیر. تا که در درس محبت رتبه گیرند از امام می شوند از پیر مردی مانده در ره دست گیر در کمال مهربانی میهمانش می کنند بر سر یک سفره ایرانی نان و پنیر. قدری از ره توشه خود را به احسان می دهند در کنار موکبی کوچک به بانوی فقیر. هر نفس هستند در این جاده پرشور و نور فکر لطف مادر آزاده و بابای پیر. خاصه آنجا که زدیده عشق جاری می شود در میان روزه جانسوز آن طفل صغیر. یا در آنجا که شود دلهایشان صد پار از روزه آن ساقی لب تشنه آن ماه منیر. خوش به حال هر پدر مادر که از لطف خدا در مسیر اربعین دارند چون اینان سفیر. می شود دنیا گلستان با چنین اولاد نیک. از چه هستی جان من با ناامیدی در کبیر. خانه خود را گلستان کن ز فرزندان نیک. همتی کن ای برادر هیچگاهی نیست دیر. خانه خود را گلستان کن ز فرزندان نیک. همتی کن ای برادر هیچگاهی نیست دیر.
خیلی ممنونم از شاعر اهل بیت آقای احمد رفیع بردنجانی. سلامت باشید ان شاء الله. صلح از اهل بیت علیهم السلام بگید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. بریم با سراغ تلفن‌های شما و پیامک‌های شما. خب خدمتتون عرض کنم که نوشتن ما والدین اگه کمبودهای مادی رو تبدیل به فرصت کنیم و همیشه بگیم ما میتوانیم، این روش عملی بهترین کار در برابر فشارهای روانی فرزندان. 0-990-67-57. با فرزندان باید مشورت کرد، راهکار گرفت. پدر و مادر باید ارزش قائل باشن واسه نظرهای فرزندان حتی اگه اشتباه باشه. 990-68-60.
بوی به عشق میشنوم از صدای تو،
از صدای تو.
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو. این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو. این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو.
تاب‌آوری فقط یه ویژگی فردی نیست، یه پدیده رابطه یه. یعنی وقتی سیستم عصبی ما به لطف یه رابطه عاطفی امن احساس امنیت میکنه، میتونیم بهتر با استرس و نگرانی ها کنار بیاییم. هورمون اکسیتوسین که در لحظات محبت ترشح میشه مستقیما استرس و اون فشار روانی رو کاهش میده. پس هر لبخند، هر نوازش، هر چطور میتونم کمکت کنم، داره داروی تاب‌آوری رو در بدن طرف مقابل تزریق میکنه. دوستان عزیزم، شنوندگان گرامی، گفتگو کنیم بازم با حجت الاسلام دکتر عبدالوحید داوودی، روانشناس و مشاور خانواده، بازخورد مثبت چطوری انگیزه برای ادامه مسیر و تاب‌آوری رو بالا میبره، به خصوص در فرزندان مادر بچه ها.
بسیار عالی. اول از همه یه تفاوتی بذاریم بین بازخورد مثبت و تعریف و تمجید.
بله.
ببینید، بازخورد مثبت یعنی من نقطه قوت تلاش های فرد رو به صورت واقعی ببینم و بهش بازخورد بدم، یعنی بهش برگردونم.
بله.
تعریف و تمجید یعنی فقط به موفقیتش، شکست که تعریف و تمجید نداره که. ولی بازخورد مثبت مال این تلاش است. من نگاه میکنم ببینم آقا این بچه ای من یه تلاشی انجام داده است به اون موفقیتی که میخواستیم نرسیده. مثلا درس خونده، باید مثلا 18 19 20 میشده، حالا هرچند ما تو روانشناسی معمولا آموزش میگیم بهترین نمره بین 13 تا 17 نشنونا خیلی چون کیفی وقتی نگاه میکنی 17 میشه نمره خوب دیگه.
بله.
17 18 19 20 همه یه ساعت هم دیگه. حالا بمانم بدش کنه، الان پدر مادر شاکی میشم میگم بچه‌مون دیگه درس نمیخونه. من همه. این چیزی که دارم میبینم بچه من شده 18 19 17 16 اصلا 15 شده، من ولی تلاشش رو دیدم. آقا این زحمتش رو کشیده، این کارش رو کرده، این درسش رو خونده، وقتش رو گذاشته. من بازخورد مثبت یعنی من این تلاشه رو ببینم.
درسته.
این تلاش رو بهش بازخورد میدم. خب این بازخورده چه فایده داره؟ انگیزه ادامه مسیر میشه. یعنی من تا 15 رسیدم، خب برای اینکه این مسیر به اون 18 19 20 برسه ادامه داره مسیر دیگه، تمام که نشد که. من اگر بازخورد مثبت دریافت کردم، میگم خب پس میتونم بهتر از اینم بشم، ادامه میدم، انگیزه پیدا میکنم برای اینکه کار انجام بدم. ولی شما حساب کنید یه بچه شده 18، مادرش میاد میگه خجالت نمیکشی که 18 شدی؟
این همه درس خوندی شدی 18؟
آخرش 18. خب این همه خوندم شدم 18، حال نخونم میشم 15 دیگه. خب فرق نمو جفتش قراره منو تحقیر کنم. یادش بخیر من بچه بودم که راهنمایی بودیم، یه ناظمی داشتیم، خدا حفظش بکنه، اسمش رو نمیبرم الان دیگه. من معدلم هم خوب بود، من معدلم مثلا 19 بود، یه امتحانی گرفته بودن تو کلاس، من امتحان شده بودم مثلا 15. بعد اتفاقی افتاده بود، گفت هر کسی از معدلش هر چقدر پایین‌تر نمره گرفته به همون تعداد شیلنگ میزد که به دست ما.
بله.
یعنی من 4 تا خوردم با اینکه بالاتر نمره کلاسم بودم. تلاش نگاه نمی‌کرد، فقط خروجی رو نگاه می‌کرد. خب این باعث میشه من دیگه دوباره ادامه.
یه جمله خیلی معروفی اینجور موقعا میگن، میگن که اگر تلاش کرده بود اونجوری درست که نمرش نمیشد 16 که. اینو باید چه کارش کرد؟
به اندازه 16ش بازخورد مثبت میدی و بعد بهش میگی
4 تا شیلنگو میزنی.
آره. و میگی خب حالا این چیکار باید میکردی به اون 20
برسی؟
یعنی من کمکش کنم برای اینکه اون پیدا کنه.
یعنی تلاش رو کرده، نمره رو گرفته، شاید یه اتفاقی افتاده که نتونسته اون 4
جا خالی داره.
آره.
اون جاخالیه رو انگیزه پیدا کنه پر کنه و بازخورد مثبت احساس ارزشمندی میده. خب پس من یه موفقیتی کسب کردم. آقا این خونه ای که قرار ساخته بشود یه دفعه همش که من ساخته نمیشه.
بله.
اول یه فونداسیونی داره، بعد نمیدونم دیواراش میاد، بعد یواش یواش نازک‌کاریاش میاد. پس احساس ارزشمندی پیدا میکنه بچه، میگه من تا اینجا اومدم پس خیلی بوده، بقیه‌اشو هم میتونم برم دیگه. البته یادمون باشه بازخورده باید اول از همه بازخورده واقعی باشه. حالا نه بچه من مثلا 15 هم شده بهش بگم احسن، یکی تو 15 شده یکی اینشتین، خیلی دیگه عالی. نه این واقعی نیست دیگه، بچه هم میفهمه دیگه.
آره.
دو مشخص هم باشه. یعنی بعضی وقتا ما بازخورده خیلی کلی هم میدیم، میگیم باریکالله خیلی خوبی. آبا خیلی خوبی چیم خوبه؟ کجای تلاشم خوب بوده؟ کجا نقطه مثبت بوده؟ کجا نقطه ضعف بوده؟ بازخورده نقطه ضعفه هم
از سر خودمون باز کردنیه
و متناسبه با تلاش که اول گفتیم. فقط نتیجه رو نگاه نکنم، تلاش رو هم باش نگاه بکنم
دیگه. انشالله. متشکرم از شما. درخت خانه ما ریشه در عمق صبر دارد، هر که زیر سایش نشست طوفان را فراموش کرد. خانه ام ابریست اما هرچه هوا ابری باشد من به دنبال تو میگردم ای تراوت های پنهان کاشانه.
اگر در خانه خانه محبت بمانی
بمانی
عمر جاودانی.
آقایان عزیز، خواهران گرام، دشمن برای فروپاشی خانواده خیلی داره کار میکنه. دلیل موفقیتش هم کاهش فرزند آوری است.
بچه دار شدن و مخصوصا چند تا بچه داشتن یه رویداد ساده یا اتفاقی تو زندگی ما نیست.
فرزند آوری یک مجاهدت بزرگه.
برای این سبک از زندگی باید هم سخت باشی مثل سنگ و صخره و هم نرم باشی مثل ابریشم.
و عاشروهن بالمعروف، برخوردتون با زن نرم ملایم، باید نرم برخورد کنی.
برای مشکلات زندگی و سختی های رشد و تربیت فرزندان به سختی و استواری نیاز داریم و برای تعامل با خانواده و فرزندان و همینطور مردم جامعه باید نرم خوب و خوش اخلاق باشیم.
خستگی های بیرون، تموجات ربانی، ناآرامی ها، ناهنجاری های جامعه باید طوری باشه خونه که همه اینا رو تعمیر و ترمیم کنه.
میدونین این دو ویژگی یاد گرفتنی و آموختنیه و به مهارت زندگی نیاز داره.
مردم خوب بدانید ما بچه هامون خوب تربیت کنیم سودش تو جیب ما میره. یکی از بهترین مصادق صدقه جاریه اولاد صالحه. قرآنم میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیر عند ربک.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بخش پایانی گفتگوی بنده با حجت الاسلام دکتر عبدالوهید داودی روانشناس و مشاور خانواده است. هم یه جنبندی داشته باشید، همین که تاب‌آوری عاطفی چطوری به حفظ سلامت روان خانواده کمک میکنه.
بسیار خب، بذارید تاب‌آوری عاطفی رو یه تیکش قبلش بگم. ببینید رفتارهای هیجانی، رفتارهای تکانشی، رفتارهای هستن که معمولا با اون تعقل همراه نیستن دیگه. یه مثال بزنم، میخوام نکته رو شنوندگان عزیز بهش دقت بکنن. یه تجربه همه ما معمولا داریم، با یه کسی جر و بحثمون میشه، بعد از اینکه جر و بحث کردیم و داد بیداد کردیم و دیگه حالا رفتیم رسیدیم خونه، وقتی رسیدم خونه میگم ای بابا چرا اینو نگفتم، اینو میتونستم بهش بگم یه جوری
یه تیر دیگه هم
آره بشزونم بهش که دیگه جواب من نتونه بده. خب چرا اون لحظه من نتوانستم این چیزی که یه نکته مهمی بود و بگم، یا از خودم دفاع کنم، یا مثلا یه نکته بگم که اونو بچزونم؟ حالا دومیش که بده.
بله.
به خاطر اینکه وقتی هیجان میره بالا ما میگیم دید تونلی پیدا میکنه آدم. آدم انتخابای کمتری رو میبینه، انتخابای مناسب رو نمیتونه پیدا بکنه. تو خانواده‌ای که تاب‌آوری عاطفی کمه، یعنی هیجانات غلبه میکنه، حالا چه هیجانات منفی، خشم و پرخاشگری و غم و ترس اینا باشه، حتی هیجانات مثبت، یعنی شما یه وقتی خیلی هم شادی سرخوشی هم باز دوباره خیلی کارهای اشتباه آدم موقع انجام میده دیگه، تو شادی های شدید هم آدم دوباره رفتارهای غیر منطقی توش میبینید دیگه. این رفتارهای هیجانی باعث میشه تکانش ها خب آسیب پیدا میکنه. خیلی اتفاق افتاده که من تاباوریم کمه، شروع میکنم داد بیداد کردن به همسرم به فرزندم، یه چیزی میگم، خب این زخمی که زدم با زبان خودم به این فرد، اینطور نیستش که حالا من آروم شدم اون زخمم خود به خود خوب بشه دیگه. خب این سلامت عاطفی و روانی بین من اون رو
به
هم میزنه دیگه. بنابراین باید کمک کنیم، این یادمون باشه که تاباوری چه در بعد عاطفی چه در بعد رفتاریش هر دوتا رو ما نیاز داریم. بذار یه جمله طلایی جمع بندیش بکنم، این آقای حسینیان بعدن با